أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نشست امشب ما با عنوان واکاوی کتاب معیار اخلاق اسلامی جامع السعادات قوتها و ضعفهاست. به قانون این گونه جلسات مقدماتی رو خدمت عزیزان عرض می کنم و بعد وارد اصل بحث بشیم. همونطور که در عنوان این بحث دیده میشه، ما در عنوان واژه ترکیبی اخلاق اسلامی داریم، واکاوی کتاب معیار اخلاق اسلامی. این که آیا ما اخلاق اسلامی داریم یا نه زیر مجموعه بحث دیگری است که آیا ما علم دینی، علم اسلامی داریم یا نه. در ارتباط با آن بحث هر مبنایی اتخاذ کردیم، در این بحث هم همون مبنا رو مد نظر قرار میدیم. اگر گفتیم مثلا فقه اسلام یعنی فقه مسلمانان، حکمت اسلامی یعنی حکمت مسلمانان، در اینجا هم میگیم اخلاق اسلامی یعنی اخلاق مسلمانان. اگر گفتیم نه، ما علم اخلاق اسلامی در متن دین داریم، مثل اینکه علم فقه و حقوق اسلامی در متن دین داریم، علم حکمت اسلامی در متن دین داریم، همون حرف رو اینجا میزنیم. علم با پسوند اسلامی، حالا فقه اسلامی، حقوق اسلامی، فلسفه اسلامی، اخلاق اسلامی فرق نمی کنه. 5 معنا براش شده که از این معانی 5 گانه 3 معنا قابل دفاعه، که خب این چون یک بحثیست که مستقیماً به مبحث ما مربوط نیست و خود احتیاج به جلسه یا جلساتی دارد، به این بحث بیش از این نمی پردازیم. رأی ما در موارد مشابه اینه که اگر مقصود از پسوند اسلامی این باشد که ما علمی را با شاخصه هایی که امروز از علم مصطلح می دانیم در متن دین داریم، این قابل پذیرش و قابل قبول نیست. اما اگر مقصود این باشد که ما آموزه هایی و گزاره هایی در متن دین داریم که آنها می توانند با فهم متخصصان اسلامی دست مایه تکوین یک علم بشوند، این رو معتقدیم، چه در بحث فلسفه اسلامی، چه در بحث اخلاق اسلامی، چه در بحث فقه حقوق اسلامی و نظائر. نهایت این که چه علمی چه درصدی از آموزه ها را در متن دین دارد، به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی فقه و حقوق و اخلاق از مجموعه علومی هستند که بیشترین درصد آموزه های دینی رو برای تکوین یک علم اسلامی به اون معنایی که الان عرض کردیم به خود اختصاص دادن. مطلب دوم این که در عنوان گفته شد واکاوی کتاب معیار اخلاق اسلامی، آیا این ادعا قابل دفاع یا نه؟ یعنی آیا جامع السعادات کتاب معیار شده یا نه؟ ظاهرا در این زمینه اختلافی است، ولی بسیاری از دانشمندان اسلامی به کتاب جامع السعادات با همین نگاه می نگرند، لااقل در متوسطات. یعنی اگر مرحوم علامه طباطبایی فرمودند در مختصرات کتاب ابن مسکوی، در متوسطات کتاب مرحوم نراقی، در متولات کتاب مرحوم فیض بهترینند، این بهترین میتواند معنای معیار بودن رو هم داشته باشه. طهارت الاعراق جناب ابن مسکوی، جامع السعادات جناب نراقی و احیاء الاحیاء یا المحجة البیضاء جناب فیض کاشانی، لااقل در لول متوسطات کتب اخلاق اسلامی جامع السعادات میتواند چنین باشه. شاهد دیگر بر معیار بودن این کتاب اقبالی است که بزرگان شیعه بر این کتاب داشتن. مرحوم حیدر کابولی یک دور بر این کتاب تحشیه زده، مرحوم امام رحمت الله علیه این کتاب از دستشون نمی افتاده، سیدون الاستاذ مرحوم علامه تهرانی در نجف یک دور کامل این کتاب رو مطالعه کردند، و از همه مهمتر این که تلخیصی از این کتاب به زبان فارسی هندبوک اخلاق حوزه های علمیه بوده، یعنی کتاب معراج السعاده به عنوان هندبوک اخلاق دم دستی استاد و شاگرد سالیان سال و قرنها در حوزه ها وجود داشته. اینها شواهدی است بر اینکه کتاب به عنوان کتاب معیار اخلاق اسلامی شناخته شده و بسیاری از بزرگان تأکید دارند و تصریح که لحد الان تا الان این کتاب بدیل و جایگزین پیدا نکرد. نکته سوم این که شخصیت مؤلف این کتاب یعنی مرحوم الله مهدی نراقی از شخصیت هایی است که ما اصطلاحاً در حوزه ها بدان ها شخصیت های ذوفنون میگوییم. شخصیت های ذوفنون دو دستند. یک دسته شخصیت های ذوفنون متوسط یا مادون متوسط، یک دسته شخصیت های ذوفنون عالی و در قله. شخصیت های ذوفنون عالی و در قله کسانی هستند که گرچه ذوفنونند اما در هر رشته به تعبیر استاد حسنزاده آملی مرد فن، در هر فن که انه مرد همان فن، مثل شیخ بهایی، مثل خود فیض کاشانی، مثل خود ملا مهدی نراقی، مثل علامه حلی، مثل محقق یعنی خواجه نصیر طوسی، محقق طوسی، فی کل فنن رجل و ذاک الفن. مرحوم ملا مهدی نراقی از این دست است، یعنی حکیم علل اطلاق که از حواشیش بر شفا کاملا معلومه، فقیه علل اطلاق که از کتاب معتمدش کاملا مشخصه، اصولی کم نظیر، مفسر گرانقدر، حیوی و ریاضیدان بسیار بسیار عالی مقام، اخلاقی کم بدیل یا بی بدیل، این چنین. به دیگر سخن از این گونه بزرگان در حوزه ها قبلا تعبیر می شد به جامع المعقول و المنقول، یعنی استاد الفنین، چه معقول چه منقول. در ارتباط با مرحوم نراقی باید یک کلمه اضافه کنی، یعنی باید گفته بشه جامع المنقول و المعقول و المشهود، چون مرحوم علامه طباطبایی معتقدند هر دو نراقی، هم ملا مهدی پدر هم ملا احمد پسر، انسان کاملند، یعنی نه اهل سلوکند اهل کمالند، و ما میدانیم کامل کلکبریت الاحمر است، فی کل قرنین او قرنین یک نفر یا دو نفر پیدا بشود یا نشود، و مرحوم علامه میفرماید از آثارشون به دست میاد که این دو هر دو کاملند. یکی از این آثار که تلمیحی به بحث کمال اونها دارد اشعاری است که بین مرحوم ملا مهدی نراقی با مرحوم بحرالعلوم در نجف رد و بدل شده. مرحوم نراقی نامه می نویسه برای همشاگردیش که هر دو پیش مرحوم آقا یعنی مرحوم وحید بهبهانی درس خواندن، شعر می نویسه: الا قل سکان ذاک الحما هنی لکم فی الجنان الفرود، افیضوا علینا من الماء فیض فنحن عطاش و انتم ورود. به مرحوم بحرالعلوم میگه شما کنار مرقد امیرالمؤمنین تو بهشتید، کنار سلسبیلید، یک جرعی هم به ما بدید. افیضوا علینا من الماء فیض آیه است که جهنمی ها به بهشتی ها میگن به ما بچشانید. جواب مرحوم بحرالعلوم به مرحوم ملا مهدی نراقی اینه: الا قل مولا یرا من بعید جمال الحبیب بعین الشهود، لکل فضل من غائب شاهد الا شاهد قائب بالصدود، فنحن على قربنا بالذما و انتم على بعدكم بالفرود. میگه ما کنار قبر علی ابن ابی طالبیم، تشنه‌ایم، تو نراق کاشان که یک روستای کاشان نشستی سیری، تو باید به ما بدی. به هر حال این نکته در زندگی مرحوم ملا مهدی نراقی تا چندی پیش مقفول بود. مرحوم ملا مهدی نراقی به عنوان یک رجل فقیه یا حد اکثر اخلاقی شناخته می شد. این که حکیم باشد و در حکمتش در حد حاشیه بر شفا، و اینکه عارف باشد و در عرفانش در حد کمال و انسان کامل، این از ابعادی است که نسبتاً متأخر شناخته شد. این هم نکته سوم. نکته چهارم این که بزرگان اهل حکمت، حکمت بالمعنى الاعم رو به دو بخش و هر بخشی رو به سه بخش تقسیم می کردند. البته ارسطو تقسیم دیگری دارد، ابن سینا هم در بعضی از آثارش تقسیم دیگری دارد، ولی مشهور حکمت رو یا نظری می دانستن یا عملی. حکمت نظری رو به طبیعیات، ریاضیات و الهیات، و حکمت عملی رو به تدبیر، به اخلاق فردی، تدبیر منزل و سیاست مدن تقسیم می کردن. موضوع کتاب جامع السعادات اخلاق فردی است. بنابراین در کتاب جامع السعادات موضوع حکمت نظری نیست مطلقا، چه طبیعیات، چه ریاضیات، چه الهیات. از حکمت عملی هم موضوع فقط و فقط اخلاق فردی است. یعنی ما از تدبیر منزل و سیاست مدن صحبتی مستقیما نداریم الا اشاراتی. پس از ابعاد و اجزای حکمت عملی مرحوم ملا مهدی نراقی فقط از اخلاق فردی سخن گفته. مطلب و نکته پنجم که پایان بخش این بحث ما در مقدمات باشیم، زیر ساخت طرح مرحوم نراقی در کتاب جامع السعادات طرح اخلاقی جناب ارسطو است. در مورد طرح اخلاقی جناب ارسطو صدها بلکه هزاران صفحه گفته شده، نوشته شده، خوانده شده، تحلیل شده، و انصافاً با تمام ضعف‌هایی که این طرح دارد، هنوز که هنوزه جزو بروزترین و قوی‌ترین طرح‌های اخلاقی است. ما اگر بخوایم به طرح اخلاقی جناب ارسطو مستقیم و مفصل بپردازیم، یکی دو جلسه نیاز دارد. من نکاتی رو در ارتباط با این طرح عرض می کنم چون نیازمندیم به این که به هر حال طرح ارسطو رو در بحث اخلاق بدانیم تا بفهمیم قوتها و ضعفهای کار مرحوم نراقی چطور رقم خورده. خب من بر اساس عدد پیش برم. یک، ارسطو برجسته ترین فیلسوف یونان باستان، به تعبیر جناب ابن الرئیس وقتی میخواد این دوتا رو با هم مقایسه کنه، یعنی ارسطو رو با افلاطون، میگه اگر اون چه که از افلاطون به دست ما رسیده همه اون چیزی باشه که او میدانسته و مینوشته و میخونده، فبضاعته فی العلم مزجاد. خیلی ملا نبوده افلاطون، اما به ارسطو که میرسه، به بحث منطق که میرسه، میگه ببینید چند هزار سال گذشته، کاری که من در منطق کردم حد اکثر تنظیمه، حرفی برای گفتن ارسطو برای ما نگذاشته در منطق. جناب افلاطون در منطق یک جزء منطق رو نوشته، یعنی از همه منطق مغالطات، از مغالطات هم مغالطه به اشتراک لفظ تمام شد. اما جناب ارسطو اونقدر پروپیمان نوشته که ابن سینا میگه کار من تنظیمه و در مقابل هیچ کسی ابن سینا موجب نیست، اما در مورد ارسطو موجبه و لذا معلم اول نامیده شد. ارسطو بیشک برجسته ترین فیلسوف یونان باستان. دو، برخی شالوده های اصلی رو که جناب ارسطو در زمینه اخلاق نظری ارائه کرده تا الان مورد پذیرش اکثر فلاسفه و اخلاقیون قرار گرفته. سه، جناب ارسطو سه کتاب در علم اخلاق به او منسوبه غیر از مقالات و اشاراتی که در سایر نوشته هاش داره. چهار، مشهورترین اثر جناب ارسطو در اخلاق کتاب نیکوماخسه که به پسرش که به همین نام بوده اهدا کرده. جناب ارسطو اسم پدرش همینه، اسم پسرش هم همینه، یعنی اسم پسرش رو اسم پدر انتخاب کرده. پنج، ترجمه عربی فعلی این کتاب مشهور توسط اسحاق ابن حنین در قرن سوم هجری احتمالاً انجام شده. شش، جناب ابو علی مسکوی کتاب تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق را با استعانت از کتب اخلاقی ارسطو نوشته، لذا ارسطویی ترین کتاب اخلاقیین مسلمان ما همین کتاب تهذیب الاخلاق. هفت، عرفا، دقت بشه، اهل حدیث، اهل کلام، عرفا، اهل حدیث، اهل کلام در تقریر مسائل اخلاقی حتی از جنبه های نظری هیچ استفاده ای از روش ارسطو نکردن. حکما استفاده کردن، اخلاقیون ما استفاده کردن، اهل عرفان، اهل حدیث و اهل کلام در این زمینه استفاده ای نداره. بله. هش، مرحوم خواجه دو تا کتاب اخلاقی دارد، یکی بر اساس نظر حکما و قهرن ارسطو، یکی بر اساس نظر عرفا. اخلاق ناصری رو بر اساس نظر ارسطو نوشته، اوصاف الاشراف رو بر اساس نظر عرفان نوشته. البته اوصاف الاشراف بیشتر عرفان عملی است نه عرفان نظری. خب یه ذره نزدیکتر بشیم به اصل بحث. نه، معیار اخلاق ارسطویی همون معیارهایی است که نزد عامه مردم به سائقه های فطری انسانی پذیرفته شده. در حقیقت لب و لباب کتاب نیکوماخس جناب ارسطو تحلیلی از مرتکزات اخلاقی مردمه که توسط ارسطو استنباط شده و بعد هم طبقه بندی شده، نظیر کاری که جناب ارسطو در منطق کرده. خب منطق بین مردم گسترده است، ارسطو آمده گفته آقا مردم آنگونه که فکر میکنن اگر درست فکر کنن در این قالب ها فکر میکنن، یا قیاس اقترانیه، یا قیاس استثنائیه، یا شکل اوله، یا قیاس خلفه. مردم آنگونه که فکر میکنن اگر درست فکر کنن در این قالب ها فکر میکنن، و مردم آنگونه که میاندیشن اگر غلط بیندیشتن در این قالب های مغالطه معمولا مش میکنن. خب ارسطو در این معیار که عرض کردیم که بحث از مرتکزات مردمی است، یه مقداری افراط هم کرده. یعنی امروزه لااقل تاریخ نویسان فیلسوف، تاریخ نویسان فلسفه معتقدن جناب ارسطو به تعدد آلهه معتقده و تعدد آلهه رو در مباحث اخلاقیش مورد استناد قرار داده، حتی برای مباحث اخلاقی. خب ما هنوز هیچی از بحث جناب ارسطو نگفتیم. بذاری تونتون بخونم دیگه، عدد از دست رفت. ارسطو میگه هر هنر و تجسس علمی، هر فعل اختیاری رو به سوی خیری دارد، پس خیر آن است که همه چیز به سوی آن گرایش دارد، هدف میشه خیر. بعد میگه چون خیرها متعدده، ما باید به سوی خیر اعلا رو کنیم. خیر اعلا خیری است که فی حد ذاتهی و به خاطر خودش او رو بخوایم، نگاه ما به او استقلالی باشه، نگاه ما دیگه به او نگاه عالی نباشه. معنی این دو جمله اخیری که خوندم چیه؟ یعنی ارسطو میخواد بگه ما در خیرها هم باید خیرگرا باشیم، نه تنها باید خیرگرا باشیم، در خیرها هم اخیر رو بگیریم. بعد ارسطو میگه خیر اعلا سعادت، سعادت به خودی خود مطلوبه و نه مقدمه‌ای برای امر دیگر باشه. مستحضری امروزه در بحث فلسفه اخلاق که من میخواستم یه بحثی هم در ارتباط با بحث فلسفه اخلاق داشته باشم، نوشتجاتم هم آورده بودم که نمیرسیم، در بحث فلسفه اخلاق در مکاتبی که وجود دارد، یکی از مکاتب مشهور سعادت گروی است، در کنار لذت گروی، در کنار سود گروی. و مستحضری بل اجماع علمای اسلامی در این نظریات سعادت محورن، یعنی علمای اسلامی جزء مکاتب سعادت گرا به حساب میان. اخیراً حرف و حدیث شده که عده‌ای از دوستان و بزرگان میگن نه، ما اگر بخوایم اخلاق اسلامی رو از نظر غایت مد نظر بداریم، باید بگیم اخلاق اسلامی ترکیبی است، نیم نگاهی به لذت دارد، نیم نگاهی به سود دارد، نیم نگاهی به سعادت دارد. ولی خب این نظر خیلی مدافع نداره. پس به نظر جناب ارسطو خیر اعلا سعادته، چون سعادت چیزی است که خود به خود مطلوب مقدمه امر دیگری نیست. خب همان گونه که هر موجودی خیرش در فعلش نهفته است، انسان هم خیرش در وظیفه و کردارش نهفته است. نمیتوان پذیرفت، ارسطو میگه، که هر موجودی وظیفه و کاری براش در عالم تعریف شده باشه اما طبیعت انسانی کار ویژه‌ای نداشته باشه. خب این کار ویژه، کاری که انسان در اون کار با گیاه مشترک است نیست، کاری که انسان با اون کار با حیوان مشترک است نیست، کار ویژه ی آدمی کاری است که ناشی از انسانیت او باشه، یعنی قوه ناطقه او، خب جنبه عقلانی او. پس کاری که بایسته است به عنوان کار ویژه ی آدمی در نظر گرفته بشه و اون کار میخواد انسان رو به اون هدف یعنی سعادت برساند، باید کاری باشه ویژه آدمی، نمشترک با حیوان یا گیاه، و اون کار چیزی جز فضیلت نیست. ما باید از راه فضائل که کار ویژه آدمی است برسیم به سعادت. خب ارسطو میگه سعادت انسان یعنی عمل بر طبق عقل، قوه ناطقه، قوه عاقله، همراه با فضیلت، آن هم در تمام عمر. و سعادت نیکوترین، زیباترین، مطبوعترین امور است و این صفات در مورد سعادت ذاتی است. سعادتی نداریم نیکوترین، زیباترین و مطبوعترین نباشه. این اوصاف در افعال توأم با فضیلت پیدا میشه، لذا فقط افعال توأم با فضیلت است که انسان رو به سعادت میکشه. ادامه میده، ارسطو میگه در تکمیل سعادت خیرهای خارجی هم دقیلن، پس زشت، عقیم، رفقای بد، اینها در سعادت انسان تأثیر میگذاره. لذا اگر کسی رفیق بد دارد، با اینکه رفیق یک چیزیست بیرون از انسان، اما این در سعادت آدمی میتواند نقش داشته باشه. فضیلت در انسان ملکه است که انسان را خوب میسازد و به تبع آن اعمال خاص او را نیکو میسازد، یعنی افعال تابعی از حالات و ملکات و نفسانیت آدمی است. از اینجا اخلاق داره خودشو نشان میده. اخلاق میگه من مستقیما با رفتار کار ندارم، مستقیما با فعل کار ندارم، من دنبال ریشه فعلم. این فعل از چی میجوشه؟ اگر فعل از فضیلت جوشید حسن است، خوب است. اگر از رذیلت جوشید زشت است و بد است. خب داریم نزدیک میشیم به حق نظر ارسطو. ارسطو میگه فضیلت هنگامی تحقق میپذیرد که انسان در افعال و انفعالاتش حد وسط رو رعایت کنه. حد وسط بیش از یکی نیست، لذا راه ثواب هم بیش از یکی نیست. نزدیک شدیم به نظریه برام علامه طباطبایی در بحث صراط مستقیم در جلد اول المیزان، که ایشون میگن صراط مستقیم یکیست، سبل زیاده، سبل سلام فراوانه، و سبل سلام به مقداری که از صراط مستقیم بهره دارد مستقیمه، ولی صراط مستقیم یکیست و بزرگ راهه و دور برگردانم نداره. یعنی اگر انسانی به تعبیر علامه طباطبایی افتاد تو صراط مستقیم، لا محاله به سعادت میرسه، چون صراط مستقیم بازگشت نداره. و سبل سلام به مقدار برخورداریشون از صراط مستقیم مستقیمند، که این برای خودش بحثی داره. ارسطو میگه حد وسط پس یکی بیش نیست، لذا راه ثواب نیز یکی بیش نیست. مطلب دیگر، هر چیز غیر از راه حد وسط خطاست. مطلب دیگر، هر فعل و انفعالی قبول حد وسط نمی کنه. مثلا عفت و شجاعت بگه افراط و تفریط نداره. ما گفتیم حد وسط، اما حد وسط یه مطلب حد اکثری است، استثناء هم داره. بعضی از فضائل هست که اینها دو طرف افراط و تفریط نداره، حد وسط قرار نمیگیره، مثل عفت و شجاعت، یا مثل زنا، سرقت، آدم کشی، میگه اینا همش رذیلته، اینا حد وسط نداره. ارسطو میگه فضیلت اخلاقی حد وسط مناسب در شرایط گوناگونه. این حد وسط در شرایط گوناگون میتواند گوناگون باشه. به همین جهت میگه با فضیلت بودن برای همیشه کار بسیار سختی است. نه عملا سخته، معرفتا سخته. اینکه من بدانم در 60 سال 70 سال عمرم همیشه اون حد وسطی که بین الافراط و تفریط در شرایط گوناگون چیست؟ اول انقلاب چه اقتضایی داره؟ سال 97 چه اقتضایی داره؟ این حد وسطه کجا قرار میگیره؟ میگه این کار آسونی نیست. انسان باید تلاش کند همیشه خودش رو به اعتدال که همون حد وسط نزدیک کنه. ادامه داره، بذارید من به همینجا اکتفا کنم. جناب ارسطو معتقد است که حد وسط همان اعتداله. انسان دارای سه قوه است، قوه عاقله، قوه شهویه، قوه غضبیه. ملکات فراوانی گره میخورد به قوه عاقله، ملکات فراوانی به قوه غضبیه، ملکات فراوانی به قوه شهویه. و این ملکات عمدتاً حالت افراط و تفریطی دارد. حالت افراط و تفریط رذیلت، اون حد وسط فضیلته. مثلا شجاعت خود حد وسط است، یک طرفش جبنه، یک طرفش بیکله بودن، تهور. بیکله بودن و تهور و اقدام بدون فکر تهور رذیلته، مثل بعضی لات و لوتا. جبن و ترس منفی رذیلت، شجاعت که بین جبن و تهور است البته فضیلته. عفت، یک طرفش شره، یک طرفش خمودی. خمودی رذیلت، شره رذیلت، عفت میشه فضیلت. خب حرف ابن، حرف جناب ارسطو در یک جمله این شد: اخلاق سعادت محوره، راه رسیدن به سعادت فضیلت محوری است. فضیلت حد وسط افراط و تفریط رذیلت. انسان باید دائما با بررسی شرایط حد وسط رو تشخیص بده، خودش رو به حد وسط نزدیک کنه. اون وقت این سه قوه شهویه، غضبیه، ناطقه، که معناش هم اشتباه نشه، شهویه یعنی جذب ملائم، غضبیه یعنی دفع منافر. تا میگیم شهوت نره تو مثال جنسی، تا میگیم غضب نره چاقو کشی، نه، اصطلاح اخلاقی است. قوه شهویه جذب ملائم میکنه، قوه غضبیه دفع منافر میکنه، و قوه عاقله ناطقه کارش خردورزی است، کارش امر و نهی نسبت، چون عقل عملی مراد، امر و نهی نسبت به بایسته ها و نبایسته ها، شایسته ها و نشایسته هاست. ارسطو میگه اگر این قوه عاقله قوه غضبیه و شهویه رو مدیریت کرد، این میشه انسان اخلاقی. اگر قوه غضبیه و شهویه قوه عاقله رو مدیریت کرد، این انسان میشه انسان غیر اخلاقی. مرحوم شهید مطهری مثال میزنه، میگه یه انسانی سوار اسبی شده، یه سگ شکاری هم همراش، سه حالت داره. فرمون رو بدیم دم دست اسبه، این اسبه هر جا سبزه ببینه میخواد بچره، راکب به مقصد نمیرسه، اسب قوه شهویه. فرمون رو بدیم دست این سگ شکاری، این سگ شکاری هر جا شکار ببینه و دعواش بشه و بخواد صید کنه، دور میشه، راکب به مقصد نمیرسه. اما اگر راکبی انسان باشه، یعنی اون قوه عاقله، هم اسب رو مدیریت میکنه کجا بچرد کجا نچرد، هم سگ رو مدیریت میکنه. یه انسان متخلق متشرع کجا شهوتش جذب ملائم کار کنه، کجا غضبش دفع منافر کار کنه، مدیریت میکنه. اون وقت به صورت کلی اگر بخوایم در نظر بگیریم، حد وسط برای قوه شهویه میشه عفت، برای قوه غضبیه میشه شجاعت، برای قوه عاقله میشه حکمت. مجموع عفت و شجاعت و حکمت وقتی با هم زمینه میشه، میشه عدالت. ولذا ارسطو عدالت محوره، عدالت برایند اعتداله. وقتی قوا در وجود یک انسان اخلاقی اعتدال پیدا کرد، و این اعتدال به این است که اون قوه ناطقه قوای دیگر رو مدیریت کنه، اگه اعتدال پیدا کرد، این اسمش میشه یک انسان اخلاقی که در اخلاقی زندگی میکنه. گمان نمی کنم شاید کسی بتونه نظریه ارسطو رو تندتر از اینی که من گفتم بخواد بیان بکنه. سعی کردم که اجمالی از نظر ارسطو گفته باشه. میایم سراغ مرحوم ملا مهدی نراقی رضوان الله تعالی علیه. مرحوم ملا مهدی نراقی به نظر جناب ارسطو پایبند مانده. جدولی رو که من سالها پیش چشیدم، این جدول در حقیقت نمودار کتاب جامع السعادات. در این جدول اگر شما نگاه بفرمایید، میبینید ایشون یه باب اول دارن، یه باب دوم دارن، یه باب سوم، سه باب مجموعه. الباب الاول دارای 13 فصله. این در حقیقت مقدمه علم اخلاقه، مباحثش هم مباحث مقدمی است. اینکه انسان چند بعدی است، یک، نفسش مجرده و لذا ثابته، دو، نفس لذت و الم داره، سه، اخلاق فضائل و رذائل داره، چهار، اخلاق ذمیمه از فضائل جلوگیر میشه، پنج، عمل نفس جزاست، 6. مزاج بر اخلاق تأثیر داره، لذا انسانی که دنبال اخلاق باید سالم باشه، یه موقع سوداوی نباشه، صفراوی نباشه، اول رفته باشه خودشو درست کرده باشه از نظر مزاج. 6-7 تربیت بر اخلاق تأثیر دارد. 8 شرف علم اخلاق به خاطر شرف موضوع قایتشه. 9 حالا نفس را، اسماءش رو، قواش رو، قوای چارگانش رو بدانیم. بعد اقوال در مورد خیر و سعادت و جمع بین این اقوال. 12 سعادت جز با اصلاح همه صفات و قوا، اونم همیشه، به دست نمیاد. 13 به ازای هر یک از قوای چهارگانه لذتی داریم و علمی. 13 تا مقدمه تو باب اول. ببخشید دستم خسته شد، میام سراغ باب دوم. تو باب دوم 5 فصل داریم: اجناس فضائل چهارگانه و اقوال در حقیقت عدالت. این 1. 2 تحقیق وسط و طرف. حسد و طرف یعنی چی؟ 3 اجناس رذائل و انواع رذائل. 4 فرق بین فضیلت و رذیلت. 5 عدالت اشرف فضائل است. اینم باب دوم. باب دوم عنوانش اینه: فی اقسام الاخلاق. اومدیم اخلاق رو تقسیم بندی کردیم، اما صلب بحث تو باب سومه. تو باب سوم الباب و الثالث فی الفضائل و الرذائل و فیه مقدمتون و 4 تا مقام. یه مقدمه داره مرحوم نراقی که در این مقدمه 4 تا فصل داره: 1 طریق حفظ اعتداد فضائل، طریق شناخت امراض نفسانی، اسباب امراض نفسانی، معالجه کلی برای مرض نفس چگونه انجام میشه. تو مقام اول فی القوت العاقله، مقام دوم فی القوت الغضبیه، مقام سوم فی القوت الشهویه، مقام چهارم فی ما یتعلق به اکثر من قوته. این اینجا صلب بحث اینجاست. در مقام اول بس در قوه عاقله است، یه مقدمه داره 5 نوع: جهل مرکب، شک و حیرت، شرک، اینجوری داره، خواطر نفسانی، مکروهیل. البته تو مقدمش جانب افراط رو میگه جربزه است، جانب تفریط رو میگه جهل بسیطه، حد وسط رو میگه حکمت که علم به حقایقه، بعد آداب تعلیم و تعلم و امثال ذلك. میایم توی مقام دوم قوه غضبیه، 21 رذیلت رو ذکر میکنه: خوف، صغر نفس، دناعت همت، عدم غیرت و حمیت، عجله، سوء ظن به خالق و مخلوق، غضب، انتقام، عنف، سوء خلق به معنی اخص، حقد، اداوت ظاهره، ضرب و فحش و لعن و طعن، عجب، کبر، افتخار، بغی، ظلم، تزکیت و نفس، خودستایی، عصبیت، کتمان حق، قساوت. وقتی میایم تو مقام سوم که مقام سوم بحث قوه شهویه است، باز 11 تا رذیلت رو ذکر میکنه: حب الدنیا، حب المال، الغنا، حرص، طمع، بخل، طلب حرام، غدر و خیانت، انواع فجور، خوض در باطل و تکلم به مال لا یعنی. اون وقت ببینید، حالا اینو دارم میگم چون میخوایم بعد ازش بهره برداری کنیم. وقتی میرسه به بحث بخل میگه علاجش انفاقه. چه انفاقی؟ میگه واجب و مستحب. به مناسبت انفاق واجب وارد میشه زکات، خمس، نفقه ایال. به مناسبت انفاق مستحب وارد میشه صدقه، هدیه، ضیافت حق معلوم، ضیافت الحق المعلوم، قرض، انذار مؤثر، وجوه الاعانات، البذل وقایتن، بدیم آبرومون نره، الخیرات الجاریه. یعنی اینا هنرهای جامع سعادت که تو اخلاق ارسطویی نیست، بهش میرسیم. وقتی میرسه به مقام چهارم، چه مقام چهارم یعنی چی؟ یعنی ما یک سری رذایل و فضایل داریم، ترکیبی است. نمیتونیم بگیم مال قوه شهویه است، نمیتونیم بگیم مال قوه غضبیه است، نمیتونیم بگیم مال قوه عاقله، مال همه است، ترکیبی است. در اینجا ایشون 34 نوع رو ذکر میکنه: حسد، ایذاء و اهانت، اخافت المنکر، ترک و اهانت المسلمین، التهاون. خب میاد وقتی به فسق میرسه میگه ضد فسق طاعته. به مناسبت این که ضد فسق طاعته وارد عبادات میشه، اسرار العبادات مینویسه: الطهاره، الصلات، الذکر و الدعا، تلاوت القرآن، الصوم، الحج، خاتمتون فی زیارت المشاهد. به مناسبت فسق که یکی از رذایل ترکیبی است وارد شد و اسرار العبادات برای ما نوشت. خب میتونیم به جد بگیم جناب ملا مهدی نراقی به طرح ارسطویی پایبند مونده، ساختار ارسطویی است. و این که ما رفتیم به سمت این که یه مقدار منش ارسطو رو در اخلاق توضیح بدیم، مالا این بود که خب ساختار کتاب ارسطویی است. بیایم سراغ نقاط قوت و ضعف. من مختصرا نقاط قوت و ضعف رو اشارتی بکنم، فقط در حد اشاره. کتاب جامع السعادات قوت هایی داره. بعضی از اساتید ما معتقدن برخی از کتاب ها کالمعجزه. المیزان اینطوره. المیزان رو هر چی انسان حساب کتاب میکنه میبینه یه نفر اینو بنویسه، یعنی الان بخواد المیزان نوشته بشه یک لجنه 100 نفره تشکیل بشه 30 سال کار کنن چنین کتابی نوشته نمیشه. خود مرحوم علامه طباطبایی فرموده بودن کتاب مفردات راغب کالمعجزه، یه جلده در لغت قرآن اونقدر عمیق لغت شناسی میکنه، اونقدر فرموده بودن کاری که راغب در مفردات کرده در حد اعجازه. کاری که مرحوم شهید مطهری در حواشی بر روش رئالیسم کرد کالمعجزه. جناب آقای واعظ‌زاده خراسانی فرمودن مرحوم آقای طباطبایی وقتی این حواشی رو مطالعه کرده بودن، فرمودن آقای عاشق مرتضی مطهری در نگارش این حواشی خودکشی کرده. اینقدر به این ذهن فشار آورده، اینقدر فسفر سوزونده. حالا کتاب جامع السعادات در نوع خودش کالمعجزه، ولذا بدیل هم نداره. من نقاط قوتشو عرض کنم. یک، مبنا قرار دادن نظریه پذیرفته شده از طرف علمای مسلمان. عرض کردم بالاتفاق عالمان اسلامی سعادت گروند، یعنی نظریه ارسطو رو در بحث اخلاق پذیرفتن. حالا آیا این نظریه ارسطو مبنای روایی و قرآنی هم داره یا نه؟ روایتی رو در معدن الجواهر صاحب معدن الجواهر نقل کرده. اگر این روایت قابل استناد باشه سندن، میتواند به عنوان مبنای نظریه ارسطو مطرح باشه. ان علی علیه السلام امیر المومنین فرمود الفضائل اربعه، فضائل چهار تاست. اولها الحکمه و قوامها فی الفکر، و ثانیها العفه و قوامها فی الشهوه، و ثالثها القوه و قوامها فی القضب، و رابعها العدل و قوامه فی الاعتدال. تقریبا 98% این روایت که ان اصلا داره نظریه ارسطو رو بیان میکنه. اگر این روایت سندن قابل دفاع باشه، میتواند به عنوان نزدیکترین مستند به نظریه ارسطو مورد استفاده قرار بگیره. آدرس دادم یا ندادم؟ معدن الجواهر صفحه 40. خب پس اولین نقطه قوت کتاب جامع السعادات مبنا قرار دادن نظریه است که پذیرفته شده از طرف علمای مسلمانه. یعنی نظریه ارسطو ترکیبی بود از سعادت گروی، فضیلت محوری، اعتدال طلبی. دومین نقطه قوت کتاب جناب ملا مهدی نراقی اسلامیزه کردن و الهیزه کردن اخلاقی که به نوعی سکولار بود. شما در اخلاق ارسطویی بحث خدا پیغمبر نمیبینی، بحث فضیلت و سعادته. این اخلاق آمده الهیزه و اسلامیزه شده و این کار بسیار سنگینی بوده و این کار مرحوم ملا مهدی نراقی به خوبی از پسش برآمده و انجام داده. خب این هم یک نکته. نکته سوم در ارتباط با همین مسئله، استفاده فراوان از آیات و روایات با قرائت شیعی حد اکثری. جامع سعادت مملو است از آیات و روایات، البته به نقطه ضعف ها که برسیم خواهیم گفت، لذا اینجا تعبیر کردیم با قرائت شیعی حد اکثری. معفل معنیست به قول عرب ها، به ضبط نیست ولی حد اکثری است. این چندم بود آقا؟ سوم. چهارم، تکمیل و تکامل بخشیدن به نظریه ارسطو. یعنی نظریه ارسطو نقایصی داشت که جناب ملا مهدی مراقی این نقایص رو برطرف کرده، تکامل به این نظریه بخشیده، یعنی در نظر ارسطو نمانده، نظر رو بالا کشیده، اونم با ابداع، با ابتکار. خب پنجم، مزج اخلاق با عرفان و درآوردن اخلاق را از خشکی و بیروحی. اخلاق ارسطو اخلاق بیروحی است، نظیرش کتاب طهارت العراق ببینید، ابن مسکبی اصلا میخونه، یه صفحه میخونه، دو صفحه میخونه، خسته میشه. این اخلاق ارسطو است. جناب مولا مهدی عراقی آمد در حقیقت نوعی اخلاق نیمه عرفانی یا عرفان نیمه اخلاقی نوشت با تحفظ بر مبانی ارسطو. مهم اینه، تحفظ کرد، تکمیل کرد، تکامل بخشید و از خشکی و بیروحی اخلاق ارسطویی رو در آورد. این چندم بود آقا؟ پنجم. ششم، رفع عملی اشکالات نظریه ارسطو. مرحوم شهید مطهری فرمایند سه تا اشکال اساسی بر نظریه ارسطو مطرح بوده که این سه اشکال در جامع السعادات جواب داده شده. حالا ایشون در مجموع آثار سه اشکال رو مطرح میکنن و میگن این اشکالات به ارسطو وارده. اگر بخوایم این بحث رو وارد بشیم از وقت زیاد میگذره، ولی هر سه اشکال اساسی که مرحوم شهید مطهری بر نظریه ارسطو در اخلاق دارند، مثلا یکی از اشکالات اینه، میگه جناب ارسطو به مقصد در اخلاق اشاره کرده اما مقصد رو مصداق گذاری نکرد. ارسطو میگه آقا فضیلت محورم برسم به سعادت. مصداق سعادت چیست؟ این جناب ملا مهدی است که تو جامع سعادت میاد اثبات میکنه مصداق سعادت خدا محوری است. اگه پای خدا رو از اخلاق بیرون کشیدیم سعادت نخواهیم داشت، چون سعادت باید مطلوب به ذات باشه، هیچ چیزی جز مبدأ هستی مطلوب به ذات نیست. خب اشکال رو گرفت. خب از این بگذرم، داریم نقاط قوت رو میگیم. از نقاط قوتی که مرحوم مظفر در مقدمه بر اخلاق نوشته این است که ایشون می‌فرماید در متن جامع السعادات نفس مطهر تأثیر گذار مرحوم مراقی موج می‌زند. ولذا ایشون ادعای تحدی داره. ما واژه تحدی برامون واژه روشن است دیگه. یعنی چی؟ ایشون میگه یک آدمی که خبیث نباشه ذاتن، ترامپ نباشه، یه استعداد فلجمله‌ای برای خیر داشته باشه، بر مظفر میگه من شرط میبندم، تحدی میکنم این بیاد جامع السعادت رو بخونه 5 صفحه 10 صفحه اگر متأثر نشد. یعنی که انه کلاس استاد درس رفته، که انه به درس اخلاق، اونم نه علم اخلاق، به درس اخلاق شرکت کرد. و این واقعا قابل توجه، و این که این کتاب از دست بزرگان ما نمی افتاد مال همین بود. یعنی اون نفس مطهر نویسنده در مخاطب تأثیر گذاره. خب حالا من رقم از دستم رفت. مورد بعد، قوت ها. هفتم، داشتن نیم نگاهی به وضع جامعه هدف و نگارش بر اساس نیاز جامعه و اثر وظیفه. مرحوم مظفر نیم نگاهی به جامعه هدف داره. تعبیری داره ایشون، من اگر پیدا کنم تعبیریشون رو نوشتم. نوشته مرحوم ملا مهدی نراقی جامع استادات موقعی نوشت که ما دو تا طغیان داشتیم، طغیان التصوف من جهت الخواص و طغیان التفکک الاخلاقی من جهت اخرى. تو توده مردم ما یک ولنگاری اخلاقی داشتیم، تو خواص تصوف نفوذ کرده بود، نم تصوف منفی. این دو الجآه الى ان يرشد الناس الى الاعتدال في السلوك الاخلاقي المستقي من منابعه الشرعيه. مرحوم ملا مهدی نراقی وقتی دید هم خواص آسیب دیدن هم عوام آسیب دیدن، و راه این هر دو گروه را به اعتدال بکشه، یعنی اونایی که عاشق تصوفن از طغیان تصوف، اونایی که ولنگاری اخلاقی در اونها نفوذ کرده از طغیان تفکک اخلاقی، یعنی وظیفه محور بودن. خدای رحمت کند ما در علمای اخیر در نگارش شاید به وظیفه محوری مرحوم شهید مطهری نرسیدیم. ایشون یک جا نوشتن، من ادعا نمی کنم هر چه نوشتم مفیده، ولی این ادعا می کنم هر چی نوشتم در یک فضایی نوشتم که باید می نوشتم. دیده بحث داستان برای کودکان و جوان جاش خالیه. کتاب نوشته داستان راست. همه بهش اعتراض کردن که آقا کسی که حواشی اصول فلسفه ننویسه که دیگه داستان راستان نباید بنویسه. ایشون میگه این اعتراضا باعث شد من عزمم بیشتر جزم بشه. مرحوم علامه طباطبایی کتاب نوشتن برای دینی بچه های دوره دبستان. حالا به اسم ایشون چاپ نشد، اشاره شد به اسم ایشون، ولی مرحوم روزبه که با ایشون نسبت فامیلی هم پیدا کرده بود نوشتار از آقای طباطبایی گرفت. یعنی نویسنده المیزان کتاب می نویسد برای دینی بچه های دبستان. مرحوم ملا مهدی نراقی میگه من بر اساس ضرورت دست به قلم بردم و نوشتم، و لذا هم تصوف منحرف رو تخریب میکنه من طرف خفی یواشکی، هم میاد عرفان رو بر اساس کتاب و سنت ترویج میکنه، و هم میاد مردم رو از رذایل اخلاقی میکشه به سمت اعتدال. خب از قوت‌های این کتاب اشتمال این کتاب بر ابتکارات. مثال عرض میکنم، جناب ارسطو نظریهش رو گفت، اما مصداقاً 20% حد اکثر ارائه مصداق داشت. 80% کار مرحوم ملا مهدی نراقی در جامع استادات کرد. این تفکیک کردن اجناس، این تفکیک کردن انواع فضائل و رذائل، به دست آوردن طرف افراط و تفریط، و خودش این رو ادعا دارد در صفحه 64 این چاپی که من دارم. ایشون به صراحت بفرماید تنبیهون اعلم ان احصاء الفضائل والرذائل و ضبطهما و ادخال البعض في البعض و الاشاره الى القوه الموجبه لها على ما فصلناه مما لم يتعرض له علماء الاخلاق. این که من بیام فضائل و رذائل رو احصا کنم، ضبط کنم، بگم کدوم در کدوم وارده، چه قوه ای زیر مجموعه چه قوه ای است، غضبیه است، شهویه است، ترکیبیه، میگه این علمای اخلاق نگفتن. بله نما تعرضوا لبعضها، میگه بعضیشو من بودم این ابتکار و ابداع رو انجام دادم. و اگر کسی اهل این کار باشه ببینه چقدر کار سختی است. من بتوانم تشخیص بدم چه رذیلتی مرد قوه شهویه است یا ترکیبیه، مرد قوه غضبیه است یا ترکیبیه. بعد حالا یه رذیلت رو فضیلتشو به دست بیارم، حالا دو طرف افراط و تفریطشو به دست بیارم. کار آسانی نبودی. جان گذاشته مرحوم نراقی. سر این که کتاب ماندگار شده همینه. خب من به نقاط قوت در همینجا بسنده کنم، بیام سراغ پاره از نقاط ضعف که حالا شایدم نشه خیلی بعضیش اسمش نقاط ضعف گذاشت، اما در این حال میتواند مورد توجه باشه. خب اولین نقطه ضعفی که میشه ادعا کرد مبنایی است، یعنی احساس ما بران است که دین اسلام اگر با نگاه دقیق اینچنینی مورد عنایت قرار بگیره میتواند بر اساس آیات و روایات مبنای دینی برای اخلاق به ما ارائه بده. اگر قرآن کریم تبیان لکل شیعه، آیا تبیان یک نظام اخلاقی نیست؟ یعنی جناب ملا مهدی نراقی میتوانست با این تسلطی که بر عقل و نقل دارد، بر قرآن و سنت دارد، از دل قرآن و سنت یک نظام اخلاقی بیرون بکشه. چه اینکه امروزه بعضی مثل جناب آقای مصباح ادعای نظام دارن، مثل حضرت الله جوادی ادعای نظام دارن، اصلا آمدن ترتیب رو به هم زدن، یعنی بردن اخلاق رو ارتباطات، ارتباط با خود، ارتباط با غیر، غیر ما فوق ما دون، ما فوق خدا غیر خدا، ما دون یا هم رتبه. بگیرید جمادات، نباتات، گیاهان، اصلا بر اساس ارتباطات یک چینشی داره، یک چینشی است. بعضی مبنا رو محبت قرار دادن، استناد این روایت هل دین و الا الحب، یه دین چیزی جز خوب هست. خب این اشکال مبنایی است، یعنی مرحوم ملا مهدی نراقی می توانسته، این قوت در او بوده که از دل قرآن و سنت یک نظام اخلاقی مستند به دین بیرون بکشه. اشکال دوم، التزام بیش از حد به نظریه ارسطو و قهرن تکیه زیاد بر ملکات و پرداختن کمتر و بها دادن کمتر به رفتارهاست. میدانید ملکات کجا باید خودش رو نشان بده؟ تو رفتار. و در دین ما بسیاری از مباحث اخلاقی رو رفتارها رقم خورده. درسته ریشه ملکات، اما رو رفتارها خیلی. ویلون آیه قرآن لکل همزتن لمزه، رفتار. ان الذين ياكلون الربا لا يقومون الا، رفتار. خب چون خیلی به نظریه ارسطو ملتزم مانده، نه اینکه گذر نکرده به رفتار نپرداخته، ولی باروم پرداختن به رفتارها نسبت به اصل بس کمه، و این میتواند به عنوان یک نقد. نه خب برعکسش هم میشه، برعکسش هم میشه اتفاقا. نظر علم میتبطه، البته این آقا که شما میگید نظر علم، نظر علم میتبطه همینه. خب اتفاقا تجری هم طبق نظرات اخلاقی گناه، ممکنه فقه هم گناه نباشه، اما تجری و انقیاد در باب اخلاق لهو بابون وسیع. خب آی طباطبایی هم تقریبا همینو میگه، اما ما ایمو در فقه حقوق رفتارها، ولذاست که میبینید تجری عقاب نداره. خب حرف بر سر اینه، قرار شد اخلاق رو مبتنی بر متن دین بیرون بکشیم. حرف سر متن اخلاقی دین، نه اخلاق از چی بحث میکنه؟ بگو بایسته ها و نبایسته ها، شایسته ها و ناشایسته ها، شایسته ها و ناشایسته ها، بایسته حالا 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 بایسته ها و نبایسته ها، شایسته ها و نشایسته ها در دین ما در رفتار بیشتر تبلور داره یا در نیت؟ در رفتار، در رفتار. شما در فقه شما یعنی بایسته ها و نبایسته ها، فقه شما اینه، 52 تا کتاب داره فقه، از کتاب الطهاره بگیر کتاب الصلاه. نه با مشکل نداره، ریا هم یه بحثه، اما شما بگیر بیا میبینی تو رفتارها داره دقت میکنه. ما نمیگیم چرا ملا مهدی نراقی به نیت پرداخته به ملکات، نه اینو کار نداریم، میخوایم بگیم بحث رفتارها کم نمود. حالا که تو قرارت اینه اسلامیزه کنی، الهیزه کنی، بارومها رو درست بچین. نقد اینه، چیده و تلاش کرده و مثلا آمد اسرار العبادات هم برای ما گفت، دیدید که اسرار صلات بودی یا رفته بودی بیرون؟ بودی چون نصف نیمه هستی تو. اسرار العبادات هم گفت، درست شد، ولی در حقیقت بیشتر از این میشه. از اشکالات بر جناب که این اشکال مرحوم مظفرم دارن، استفاده از روایات عامی و ضعیف است و حال این که محتوای همون روایات روایت صحیحه داره، روایت تو کافی داره. وقتی ما تو محتوا روایت تو کافی داریم، حالا روایتی نقل کنیم که مثلا مستندش جامع الاخباره، خب چرا؟ و ایشون یک محدثه، حدیث شناسه. و این مشکل فقط مشکل مرحوم ملا مهدی نراقی هم نیست. وقتی ما میرسیم به بحث اخلاقیات، که ان دست و پاها شل میشه دیگه، خیلی سند مورد توجه نیست. و حال اینکه دو نکته رو باید در نظر داشت. چی؟ میدونید در مباحث علمی وحدت کارساز نیست. در مباحث علمی ما باید ببینیم حق چیست. والحق و احق ان یتبع. آی بروجردی نیوردن دیگه، شما تو جامع الاحادیث همه روایات شیعی است. دا خب اون کار عملی است. چی؟ نمی کنن. مشکل این. الان ما مشکلی که در میزان الحکمه آی ری شهری داریم چیه؟ من به خود ایشون هم گفتم مشکل چیه. ایشون آمدن روایات عامی رو قطعی رو خاصی کردن، مکرر روایت دارن از کنز الاموال. اولا کنز الاموال مثل بحار ماست، یعنی یه دریایی که همه جورش هست. خب اگر میخوای نقل کنی از صحاح اونها نقل کن، از صحاح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، میگه کنز الاموال نقل میکنی. بعدم چی میشه؟ یه نسل که میگذره، چون کنز الاموال، چون میزان الحکمه شده کتاب مرجع، من روایت میخونم بالا منبر، کجا مستر میدم؟ میزان الحکمه. طرف مقاله مینویسه، کجا نست؟ میزان الحکمه. کسی نمیاد بره تو میزان الحکمه ببینه این از کافی نقل شده یا از کنز الاموال نقل شده. آرام آرام این اختلاط باعث میشه ما خلوص رو از دست میدیم. ما در مباحث علمی بحث والحق و حق و ان یتبع، نه، سر قضیه اینه که یه مبنای اینها داشتن. مبنای این بود که در اخلاقیات اون دقتهای سندی لازم نیست. ما هم میگیم لازم نیست، ولی دو تا نکته اینجا داریم. یک نکته، اگر بحث رفت اون مباحث فنداسیون اخلاق، اون دقتهای سندی لازمه. لذا اگر من خواستم بگم آقا نظریه ی ارسطو درست، چون امیرالمومنین فرمود الفضائل اربعه، باید برم ببینم این روایت سندش چیه، دلالتش چیه، چون میخوام فنداسیون اخلاق اسلامی بسازم. یه موقع میخوام یه روایتی در ارتباط با یه گوشه ای از اخلاق، به مثلا شرح مثلا در دین ما حکمش چیست، یه بحثه. یه موقع میخوام بیام فنداسیون، اینجا دیگه نمیشه به یه روایت دو روایت اونم ضعیف استناد کرد. این یک نکته. دوم، اگر من روایتی با مضمون قوی دارم، چرا روایت ضعیف نقل کنم؟ موارد متعددی است که روایاتی با مضمون قوی در کتاب‌های معتبر داریم و اینا نقل نشده، روایت ضعیف نقل شده. اینم یک نقد. چهارم یا پنجم، باقی ماندن برخی اشکالات بر نظریه ارسطو و بدون جواب ماندن اونها و نپرداختن به اونها. یعنی برخی از معایب نظریه ارسطویی قابل دفع و رفع بوده که در جامعه سعادت این دفع و رفع صورت نگرفته. به این معنا اشکالاتی بوده بر این نظریه وارد بوده و این اشکالات در عمل رفع نشده. و آخرین مورد، مستندسازی نکردن ریشه نظریه ارسطو با آموزه‌های دینی. خب جناب ملا مهدی نراقی، اگر میخواید مبنای کتابتون رو نظریه اخلاقی ارسطو بگذارید، یه بحث مفصل راجع به این باید بکنید، چون دارید اسلامیزه میکنید. بگید آقا این نظریه با دین سازگاره، لذا اخلاقیون اسلامی پذیرفتن. چرا من سعادتگرا هستم؟ چرا من به قوای اربع قائلم؟ چرا من قائلم این قوا؟ این رو بیاید این بخشو اول اسلامیزه بکنی، فنداسیون اسلامیزه شد، حالا در فروعات خیلی مشکل ایجاد نمیکنه. زیاده گویی کردم، عذرخواهی میکنم. خیلی در فرصت کوتاه من تونستم بحث رو ببینم، گرچه قبلا رو مسئله فی الجمله کار کرده بودم، ولی در این یکی دو روز اخیر خیلی خلاصه با استراق وقت تونستم یه مقدار مطالعه بکنم. اگر ضعف و قصوری بود عذرخواهی میکنی. اگر سوال خوبی دارید شما، همین صندلی که من رو روش نشستم یه جلسه علمی دیگه داشتیم ما قبل از این، نوارش هست، صوتش میدن خدمتتون دوستان، در ارتباط با تشابهات و تفاوت‌های اخلاق و عرفان. اونجا تعدادی تشابه گفته شد، تعداد قابل توجهی تفاوت گفته شد. یکی از تفاوت‌هایی که اونجا بحث شد این بود که ما در عرفان نیازمند به استاد هستیم، اما در اخلاق وجود استاد بهتر است گرچه ضروری نیست. اینو اونجا توضیح دادیم. اگر مرادتون کتاب از نظر درسی است، نه، یه طلبه‌ای که فی الجمله فضلی دارد کتاب رو میفهمه، کتاب ترجمه هم شده، جناب دکتر مشتبوی ترجمه کرده، ترجمه‌ش هم ترجمه خوبی است. همین ترجمه اصلا ترجمه متعدد نداره، من به نظرم فقط همون ترجمه است. آها، اینم مطلبی است که الان نوشته بودم، وقت به من اجازه نداد. تقریبا معراج السعاده، تقریبا تلخیص جامع السعادات، ولی در عین حال نسبت بین این دو عموم خصوص من وجهه، یعنی مطالب فراوانی در جامع السعادات هست، تو معراج السعاده نیست. در معراج السعاده هست، در جامع السعادات نیست. گذشته از یک مطلب دیگر، عربی جامع السعادات هنوز که هنوز شیرینه، اما فارسی معراج السعاده دیگه الان شیرین نیست. یعنی یکی از کارهایی که یه مؤسسه باید تشکیل بشه، پیشنهادم دادیم، هیچ کس هم زیر بار نرفت، هیچ کس گفت درم داران عالم را کرم نیست، کرم داران عالم را درم نیست. پول جایی هست که عقل و فکر و طرح نیست، طرح هست پول نیست. گفتیم آقا صدها هزارها کتاب داریم، عالی، به خاطر گذر زمان زبان متفاوت شده، الان مردم اون قلم رو نمیفهمن، ولی نویسنده در عصر خودش زحمت کشیده. یه لجنه ای تشکیل بشه این رو بازنگاری کنه، این میشه کتاب مفید. یه مورد اگر بخوام الان عرض کنم خدمتتون، کتابی داره مرحوم شعرانی به نام دمع السجوم، ترجمه نفس المحموم، قلم قلم سنگین عالمانه ادیبانه است. یه جوانی در تهران ورشته این کتاب رو باز نویسی کرده، آدم میخونه مثل رمان داره میخونه بره جلو، همونه مطلب اما باز نویسی شده. یکی از کتابهایی که باید به قلم عصری باز نویسی بشه و اگر بشه بسیار پر اقباله، کتاب معراج السعاده. سوال برای من مبهمه، یعنی چی نسبت بین اخلاق و روانشناسی؟
الان روانشناسی که الان هست خیلی رو مباحث اخلاقی کار می‌کنه، مثلا کسی میگه من بدبینم،
بله،
الان این اخلاقی که ما داریم تو جامعه ساده این میتونه جوابگوی مسائل روانشناسی.
ببینید، روانشناسی موجود ما ریشه در روانشناسی غربی داره. آب پاکی روزم رو دستتون دیگه، من چند تا از دوستام روان پزشک و روان شناس. روان شناسی در غرب موضوعش روان انسانه، ولی تعریفشون از انسان با ما متفاوته. روانی که او داره روش کار میکنه نه به روح مجرد معتقده، نه به علا به ذکر الله تطمئن القلوب. چرا اخیرا میگن مذهب در ساحت فردی آرامش میاره، هم چیزی داره. ولذا روانشناسی اونها، تعبیر من اینه، روانشناسی حیوان انسان متدنی و حیوان مترقی است. انسان گاهی جوری تعریف میشه، میشه حیوان مترقی، انسان متدنی، روانشناسی اینه. ولی در زمینه مسائل عملی موفقیتی داشتن، مثلا فرض کنید در زمینه بالاخره درمان وسواس، همین مرحوم نراقی در همین کتاب جامع السعادات میگه از نظر ما درمان وسواس ذکر شریف لا اله الا الله. مرحوم آقای بهجت هم هر کس به ایشون مراجعه میکرد میگه آقا من وسواسم، میگفتن ذکر شریف لا اله الا الله رو زیاد بگو. صفحه 131 سطر آخر، سئل الصادق عن الوسوسه و ان کثرت، از امام صادق پرسید آقا رجوع وسواس چه کنیم، مثلا وسواس اگر زیاد بشه. فقال لا شیء فیها تقول لا اله الا الله، مشکلی نداره لا اله الا الله رو زیاد بگو. خب ببینید ما نگاهمون اینه، روایت هم داریم. او اصلا امام صادق و ذکر درمانی و اینا نیست، میاد میبینه وسواس با کجای مغز تو، با کجای روانت تو در ارتباطه، میخواد او رو به گونه ای برطرف بکنه. و چون بحث تجربی هم هست جواب هم میده در حدی دیگه. به قول شما خب الحمدلله. اگر سوالی نیست صلوا علی محمد و آل محمد. الله.